بسم الله الرحمن الرحیم. و به هذه نغمت روحانیه خیلی اینجا استادیم بله او را که و اشیر بله او را که بسیار برز رسوندیم و اشیر الى معنى الامکان ذاتی از شامل لجمیع الممکنات که امکان استعدادی نیست که اختصاص به عالم ماده و طبیعت داشته باشه، چه طبیعی و چه ماورای طبیعت، همهشون در یعنی ماشب الله مطلقا همهشون در این امکان ذاتی شریکن، همهشون منتها در ماورای طبیعت در مفارقات عقول نفوس حرکت نیست، طبیعت نیست، استعداد نیست، تکامل این طور که هست اونجا نیست. البته سوالاتی برای شما پیش میاد که نفوس مجرده انسان ها بعد از مفارقت این نشأه که از ماده دور شدند و این قشر را اینجا گذاشتند میروند، بعد برایشون تکامل هست یا نیست، اگر هست چگونه هست. این انشاءالله طلب شما که بعدها در کتاب بحثش میشه که در شریعت مطهرمون از او عنوان میشه، یعنی آقایان مفسرین شراح در بیان آیات قرآنی و روایات بیان فرمودن به عبارت تکامل برزخی، که تکامل برزخی بعد از این نشأه تکامل هست، هست و ماده نیست، بعد از این نشأه چگونه هست؟ می شود که تکامل بی ماده باشه؟ بله، بی استعداد مادی باشه. حالا در خاطر داشته باشید تا انشالله به وقتش عرض کنیم. آقایانی که در اشارات شفا خدمتشون بودیم عرایزی تقدیم داشتیم، باز به وقتش عرض میشه. باری حالا اینها همه ممکنات ذاتی، امکان ذاتی همه دارا هستن که فی قوله تعالی از شامل لجمیع الممکنات و اشیر به این معنا فی قوله تعالی کل شیء هالکون الا وجهه، که شیء و وجه و اینها را که دیگه عرض کردیم وقت شریف شما را نگیریم. عبارتون از الهلاکو که کل شیء هالکون، از الهلاکو عبارتون ان لا استحقاقیت الوجود، و این لا استحقاقیت الوجود فرمودید برای هر دو قسم ممکن هست، چه اون ممکنی را که آقایان می فرمایند که حرف رو می برن روی ماهیات و حرف خوبیه، ما هم رد نمی کنیم که ماهیت من حیثوهیه طرفین وجودش و عدمش برایش ضرورت نداره، اگر علتش آمد علت فاعلی ایجابیش تحقق پیدا میکنه، اگر نه که در همون کتم عدم میمونه و امکان به معنای را که ما گفتیم غیرنا زدنا که افتقار وجوداته اضافه اشراقیه هست، وجود فقری ماسب الله، اینها هم که ملاحظه فرمودید نمی شود اونها را مستقلن از مفیزشون و منشیشون و علتشون راه ندارد که ممتازن از اصل، منحازن از اصل لحاظ بفرمایید. و بخواهید از او جدا بفرمایید راه نداره. استحقاقیت وجودش این است که شأنی از شؤون اوست. باز اون ماهیت که گفتیم می شود او را به ضرب من تأمل عقلی مستقلا لحاظ کنیم. وجودات خارجی که شؤون وجود صمدی هستند که اصلا نمی شود اونها را از اصلش جدا کرد، پس چه ممکن به اون معنا و چه به این معنا من حیث هو بله لا استحقاقیت وجود داره، استحقاقیتش به علتشه و پس خودش در متن ذاتش هلاک است، بوار است، هیچ است و اونی که سبادشه و اونی که سبادشو تبدیل به بیاض می کند و به او آبرو میده، روسفیدش میکنه، وجه الله هست و این وجه الله هست که فعینما تولو فسم وجه الله و پشت رو هم نداره، این سو و اون سو هم نداره، بلکه از یمین و از یسار و تحت و فوق نور او برگردنم افکنده توق، همه طرف، همه جور، همه جا. این موجودات که جزئی هستن، اون طرف که منشأ پیدایش و آثارشونه میگیم وجه او، مقادیم او که پیشتر اشاره کردیم، از این سو که میبیند، میبوید، میگوید، میشنود، میرود، مینویسد، میگیرد، آثار وجودیش از این سوی هست میگیم وجه او، مقادیم بدن او. و از اون سو چون نمیبیند این آثار وجودیش، اون سو از خلفش نمیبیند، میگیم خلف او، ورای او، زهر او، بله اونجا قدام و خلف میگیم. اما حقیقتی که ملأ کل شیء نوره و مطلقا آثار وجودی اوست، نسبت به این حقیقت که وجه همه هست قدام و خلف راه نداره. همون حدیث شریف را که اوائل برز رسوندیم، اون احبار یهود آمدن از جناب وصی علیه السلام راجع به وجه الله سوال کردن که آقا جواب عملی به ایشون فرمود که دستور داد آتش روشن کردن. وقتی زبانه آتش، شعله آتش در گرفت و متساعد شده، آقا رو کرد به ایشون فرمود که این شعله آتش است، الان وجه این آتش کدوم طرفه؟ وجه، حالا این شعله که الان همه طرف آتشه، این دیگر پشت رو نداره، ولی این سونسو نداره. بعد فرمود وجه این آتش کدومه؟ گفتم که بله همه طرف وجه ناره. فرمود همه طرف وجه اللهه، بلکه عملا به ایشون تفهیم فرمود. از الهلاکو عبارتون ان لا استحقاقیت الوجود فستسنا وجهه و هو جهت الوجوب، که به صورت اضافه لامیه جهت الوجوب، جهتی که برای وجود، الذی هو فعلیت الوجود. فرمایش دیگر که جهت الوجوب است، الذی هو فعلیت الوجود است، اینا دیگه روشن، دیگه جهت وجوب هست. اینها که اشیا از کردم اضافه لامیه، وقتی اشیا ما لم یجب لم یوجب، پس این وجه هست که جهت هست للوجوب، اینها وجوب به این جهت، جهت هست للوجوب اینها. اضافه لامیه رو در نظر داشته باشید، معنا روشنه. و این جهت وجوب اینها، للوجوب اینها، یعنی فعلیت وجود. بله وقتی که وجود فعلیت یافت می شود جهت وجوب اینها. فرمایش دیگر و به هذه نغمت روحانیه قیل اهتزت نفس النبی احتزازن صلی الله علیه و آله و سلم الویگن ناصفلیگن حیث سمعه قول لبید علا کل شیئن ما خلالله، یا حرف جر بخونیم ما خلالله باطلو و کل نعیمن لا محالت زائلو. و تربت، زمیر تربت به نفس نبی، و تربت تربن قدسیان لا حسی یا و قال اللهم ان العیشه عیش الاخره. خب حالا ایشون اینجا فرمایشی که در این باره داره، این لبید همون لبیدی است که شرح جامعه نحو میخوندید که ولولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، همین آقای لبید است، ابو عقیل لبید ابن ربیعه عاملی، ایشون صاحب دیوان است. بله که صاحب دیوان است و طوسی که از علمای پیشین است و از بزرگان ادب است، ایشون شرح طوسی بر دیوان لبید خیلی شرح مفیدی راجع به امور ادبی یک نفر روحانی، و شرح طوسی هم چاپ شده هست، بود پیشترها. بله غرض این لبید از صحابه جناب رسول الله است، لبید ابن ربیعه ابو عقیل. این فرمایشی را که اینجا جناب آخوند می‌فرما و خود این حدیثی را که جناب رسول الله بعد از شنیدن این شعرشون فرمود اصدق و کلمتن قالت العرب، یا مثلا اصدق و شعرن که قالت العرب، وجوه روایاتش را، مأخذ این روایات را، بله من دیگه اینجا الان یادداشت نیاوردم، حالا اگر خدمت شما هست آقا، این نصوص الحکمی که شرح فصوص فارابی نوشتیم، این بحث و بحث حق را که الان در پیش داریم، اینها همه را در فصل 71 فصوص فارابی، یعنی همین شرح فصوصی که ما نوشتیم، صفحه 548، اینها همه رو مأخذ روایی این فرمایش رو از جوامع روایی نقل کردیم و حرف طوسی رو از دیوان لبید نقل کردیم و جهات دیگر که رجوع می فرمایید. صفحه 548. بله غرض لبید گفت حالا این باطل، اقسام سبق و لحوق که آمدیم، در اقسام سبق و لحوق که بحثشو پیش میاریم و بعد عنوان میکنیم، باز این حق و باطل اینجا خودشو نشون میدهن و الان که ان این بحث به حاضر نغمه هم یه ارهاسیست که داریم وارد میشویم در بحث حق که عنوان فصل بود. خیلی حالا بحث در پیش داریم، اقسام سبق و لحوق میاد، از اون سبق و لحوق زمانی قدما پنج قسم و کم کم هفت و هشت و نه و اینها آمده تا این سبق و لحوق از این اقسامی که اینجا هست حق و باطل عنوان میشه، این بعد با سبز میشه. الان مطابق روش کتاب زیاد دور نشویم که لبید گفت حالا حرف شنید، حالا موحد شدن و اشارات رسول الله، حالا دیگه رسیدن که چه کارن، اینهایی که اسیر کثرت بودن در مقابل اصنام سر فرود می آوردن انسان، حالا بیدار شدن، متنبه شدن، اون سردشون، فطرتشون شکوفا شده، دیگه اینطور به زبان آمدن که علا کل شیئن ما خلالله باطلو، به این صورت که خداست دارد خدایی میکند و ورایی نداریم، ورا را وهم یه چیزی پنداری، و ورای این حقیقت بطلان محض، هیچ است، چیزی نیست، خدا دارد و خدایی میکنه دیگه رئیس قرنورا عبادانی، بله به این صورت دیگه ورایی نیست که تا بگیم چه هست. اوس و لیسه الا، اونی که شما ورا میفرمایید پندار وهمیه، این که خداست داد خدایی میکنه، بله. ورای این چیه؟ کیه؟ براش بطلان محض، باطل، بطلان محض. لذا عارف عربی و در فتوحاتش میگوید که مردم در اثبات باری مبدع عالم، باری واجب الوجود دلیل میخوان، ما از اینها دلیل میخواییم برای اثبات عالم. عالمی که اینها میگوین چیه؟ ما برای که میگوین چیه؟ سوایی که میگوین چی میخوان؟ به چه نحوه؟ بله، تا اینها را از پندبیان به اون توحید اون سلطان اسماء الهی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن قیام کنه. ما دلیل اثبات این رو میخواهیم، سوا رو میخواهیم. بله، غرض که آقای لبید گفت علی کل شیء ما خلا الله باطلو، جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم از شنیدن این نغمه شریف، حرف حسابی خوب، و هم از این که الحمدلله حالا یدخلون فی دین الله افواجا، آن مردم خاکی آمدن الان به این گونه معارج و مقامات علمی رسیدن که دهنشون این شده، به اهتزاز آمده، نشاط آمده، خوشحال شده، طرب و نشاط و وجد قدسی نه حسی که انسان وقارشو از دست بدهد برای امور مادی مثلا چطور، بله نشاط پیدا کرد جناب رسول الله از شنیدن این حرف از یکی از شاگردان مکتبش به نام لبید، که دیروزشون چه بود؟ بله، منتها شعرشون راجع به شطور رو نمیدونم، پشکل شطور رو نمیدونم، اونجا بیابونهای چه بود اینجوری ها دیگه، اشعار نوعاً جاهلیت رو، بلو اینکه شاهدم میالن تو کتاب ها و اینها، میبینید دیگه افکارشون همه خاکی و همه نازل و اینطور. اونها اون وقت کجا حالیشون میشد که علی کل شیء ما خلا الله باطل و اینطور حرف بزنن. و به هذه نغمت روحانیه قیل اهتزت نفس النبی صلی الله علیه و آله و سلم اهتزازا علویا لا سفلیا، حیثو سمع قول لبید علی کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، و تربت نفس نبی و تربت تربا قدسیا لا حسیا و قال اللهم، در کتاب ما داره اللهم الا، ما الا را خط زده ایم. حالا دیگه به اون مآخذ و اینهاش عرض کردم، اونجا همه رو عرض کردیم، یادداشت کردیم در همون نصوص صفحه 548 رجوع می فرماییم. و قال اللهم ان العیشه عیشل عیشل آخره، بله اینها حالیشون نیست، که انها اولائه یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. اللهم ان العیشه عیش الاخره. خیلی خوب، عنوان فصل این بود که المنهج الثانی فی اصول الکیفیات، بعد آمده فصلون فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع، این مواد ثلاث عناصر عقود گفته شده، و الحق و باطل، حالا حرف حق و باطل. ما آقا اینجا این چند سطر را که تا به اون زنابه برسیم، تا به اونجا برسیم، ما این مباحث را در اینها که عرض می کنم مقداری محضر شریف شما صورت جسارت داره، بله، و انسان است، کیف کن اینها عرایزی که تقدیم می نماییم از همین جاها نوشته شده و تنظیم شده، بعد دیگه پیش آمده خواسته اشخاص اینها، این نوشته ها رو به اسمی صورت اینها دادیم دستیشون. و در وقت مطالعه کار میرسه. ما این بحث حق را تا به زنابه برسیم، ما در سه مورد در پیرامونش تحقیقی کردیم، کاوشی شده، حرفی مطالبی پیش آمده که برای اینجا کار میرسه. یکی همین بود که فصل 71 نصوص الحکم عرض کردیم که رجوع میفرمایید عرایزی تقدیم داشتیم. یکی هم در این دروس معرفت و نفس نوشتیم، درس 3 و 4 همون اوائلش راجع به حق که الان عرض می کنیم خلاص عرایزمون را، اونجا همون درس 3 و 4 حرف زدیم. و دیگر در اون رساله انه الحق که در یادنامه مرحوم علامه طباطبایی تو 11 رساله هم چاپ شده، در این سجا ما راجع به این حق که الان داریم به عرض می رسانیم خلاصش را اشاره می کنیم، حرف زدیم، بحث کردیم، صحبت پیش آوردیم، مآخذ فرمایشات آقایون را اونجا نقل کردیم که اینها چی می خواستن. حالا ورای این عرایزی را که تقدیم داشتم، نظر شریف شما این باشه آقا که الان ما این بحث حق را که اینجا داریم شروع می کنیم تا برسیم به زنابه، فرمایش جناب آخون خلاصه فصل 8 مقاله اولای الهیات شفاست. این چند ساعت میخونیم تا زنابه، فصل 8 مقاله اولای الهیات شفا، بعد از اونجا هم رجوع میفرمایید به تعلیقات جناب آخون همین صاحب اسفار که صفحه 38 تعلیقاتش و خود الهیاتش جلد 2 همین چاپ رحلی میشه صفحه 306. اینها مآخذ بحث این چند سطر که به کار میاد و خیلی کار هم میرسه. خب حالا خلاصه عرضی که در اینجا داریم این است که فیلسوف حکیم چون علم حکمت، آقا جان فصل 8 مقاله اولای الهیات شفا صفحه 306 جلد 2 چاپ رحلی، حالا چون آقا حکمت را فرمودید که علم به احوال اعیان موجودات، بله به قدر طاقت بشریه و یکی از معانی حکمت را که پیش آوردن فرمایش فرمودن، بالاخره ما میخواییم راجع به حقایق، حالا هر نحوه حکمت را وجوه گوناگون تعریف فرمودن، همه برگشت میکنند به یه واقعیت خلاصه. بله حالا انسان میخواد حقایق را، خودش حق، نظام حق، آن چه هست حق و کلمه حق، این که آقا حق را به طوری کلمه حق که آمده اون که در متن هستی پیاده میشه حق. بله من اون در اون رساله همون انه الحق که عرض کردم اونجا چند بار من این در باره حق نوشتیم و یادداشت کردیم و جمع جور کردیم اینها و سرانجام اون شده که در یادنامه مرحوم آقای علامه طباطبایی رضوان الله علیه آمده که اونجا به عرض رسوندم. برام مثلا بارها پیش آمده که در یه گورستانی مثلا بودیم، برای مرد تلقین کلمات حق بهش القا می شد که در نظام هستی موت حق، حشر حق، کتاب حق، حق و اینها یه حالات انسان است. این کلمه شریف حق یه تجلیاتی و یه افاضاتی که اینها حق، بود ما حق است، حرکت ما حق است، نظام ما حق است و دار هستی حق است و لفظ شریفی که یافتن برای این متن عیان، این واقعیت خارجی، کلمه حق رو یافتن. حق، متحقق، ثابت، واقع، صدق محض، اینطور. این دو لفظ که وجود و حق است بعض دستوندیم دیگه در سر زبان آقایان متأخرین سائر دائره و پیشینیان گاهی عرض کردیم تعبیر میکردن به عشق، به وحدت، به واحد، به حب، به الفاظ دیگه که داشتن. و این آقایان الان دیگه میفرماین که وجود و گاهی میفرماین موضوع بحث ما حق و بحث حق و مسبال اونس را که باز میکنید ابتداش که داره وارد میشه میفرماید که موضوع بحث عرفانی ما حق است به دو ارتباط، به نحو من البیان ارتباط حق به خلق، ارتباط خلق به حق. بعد سرانجام میشود که بله حق است و حق است و حق است، لا اله الا الله وحده وحده وحده، که تأکید لفظی نیست که آقای نحوی بگوید دومی و سومی، تأکید لفظی هست برای وحده اول. وحده اول توحید ذاتی، وحده دوم توحید صفاتی، وحده سوم توحید افعالی، که نهفته معنی نازک بسیش در خط یار تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم. بل وحده وحده وحده. بعد میاد به این صورت که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، حق. ایشون مصباح الانس صدرالدین قونوی بحثش را به حق. و قیصری در فسوس، آقایانی که فسوس خوندن و میخونن در خدمتشون هست، در خدمت شما هستیم، میدونید اولین بحثی را که از اون فصول 12 گانه که قیصری عنوان کرده، اون مدخل کتابشه و باب رحمت است، اولین بحثی که آورده عنوان کرد حق را. و خود ارسطو در کتابهایش حق را عنوان کرده، که ما در همین مآخذی که به عرض رسوندیم این سه مورد رجوع بفرمایی کجای کتابهاشو و فهرست و اینها هم به عرض رسوندیم. و اون چرا که ما همون دو نوشته ها آوردیم و پیشتر فحص و کاوش کردیم، کسی که بیش از همه درباره بیان حق و معنای حق و تحقیق در کلمه شریف حق و بحث حق و پافشاری کرد و بستش داد و تفصیلش داد، فارابیست در فسوس ایشون. بعد از اون دیگه جناب آخوند و دیگران آقایان که بحث حق رو پیش آوردن، اینها همه از اون مباحثی است که فارابی در فسوسش عنوان کرده. خیلی خوب، حالا این آقایان که بحث حق را پیش آوردن، مثلا ارسطو در کتابهاش داره، فارابی اونطور، شیخ هم در شفا آورده که این معنا را در اشارات به عرض رسوندیم و مواردی از اشارات را یادداشت کردیم که شیخ در این گفتار ناظر به کلمات فارابیه. دو جای اشارات خود خواجه در شعر فرمود که شیخ ناظر به کلمات فارابیه، یکی آخر نمط دوم اونجا که راجع به مزاج و استیکار نفس ناطقه بدن را مزاج را صحبت کرد، بعد که و جعل حق سبحانه مزاج الانسان مزاج الانسانی اعدل الامزجه لتستوکرها نفسه ناطقه لتستوکرها نفسه ناطقه. اینجا جناب خواجه در شعر فرمود که شیخ ناظر است به عیون الحکمه فارابی. و دیگر در بحث معاد صحبتی فرمود راجع به تکامل برزخی، اینجا هم می فرمود که ناظر است به کلام فارابی، شیخ در به کلام فارابی در مبدأ و معاد ناظره و مطلقا به کلمات فارابی و شیخ الرئیس. این را در نظر داشته باشی در مقام تحقیقات علمی شما، کاوش های فنی شما کار می رسه برای شما. نوعا شیخ در مطالبش، در کتابهایش، در فلسفه ناظر است به کلمات فارابی و دیست که لا یجازف و فی قوله. فارابی گزافگوی نبود، موجز نویس بود و متن نویس و نویس و متین نویس. فارابی که کمگوی و گزیده گوی چون دور تا زندکت و جهان شود پر. فارابی خیلی موجز نویس و متن و متین نویس بود خیلی. و شیخ ناظر به ایشون هست در فلسفه. و این که در احوال شیخ الرئیس در معاجم آوردن، در تذکره ها آوردن که شیخ الرئیس در فلسفه جانشین فارابی است و در طب جانشین محمد ابن زکریای رازی است، این حرف ریشه داره، حرفی است. غرض فارابی کسی است و بعضی از اساتید ما رضوان الله علیهم ایشون از اساتیدشون نقل می‌فرمودند که اون بزرگان ما می‌فرمودند که ملا صدرا و شیخ الرئیس را دوتایی را با هم تلفیق کنیم فارابی درست میشه. خیلی بر این بعضی از اساتید ما ایشون از اساتید خودشون. فارابی خیلی بزرگ مرده و اونی که ابن خلکان داره و کان اکبر فلاسفت الاسلام بر حرفیه و هم در این حال به نور ولایت متنور بود که از مفاخر عالم امامیه هست، همونطوری که مرحوم عاشق آقا بزرگ رضوان الله علیه در ازدریه یا در اون کتابش که راجب علمای اعصار اینا نوشته که کتاب مدینه فاضله او رو نقل میکنه، در مدینه فاضله چه ها میخواهیم و آمده راجب بحث امامت و امیر و امام که فرمود اینها حرفاییست که امامیه در باره امامشون دارن. بله قرص. حالا فارابی بحث حق را در فسوس عنوان کرد و تفصیل داد و آقایان پیروی او و شیخ هم که در شفا بحث حق را عنوان کرد ناظر به کلمات فارابیست. این آقایان در عنوان حق درست است که میگیم حق است و شؤون حق هست و همه حقند و متحققند و این فرماشات ثابتند و باطل نیستند، اینها درست. ولیکن در این حال یک نظر علمی در انتخاب لفظ حق دارند و اون این است که داریم اینجا عنوان میکنیم که این آقایان، اون قیصری، اون صدرالدین غنوی و اینجا و شیخ در شفا و ارسطو، فارابی، حرف حق را، این لفظ حق دارن تو دهنی میزنن به سوفسطایی، که سوفسطایی الان عرض بکنیم، سوفسطایی افراد تدلیسن، تلبیسن، تمویهن، مغالطه کارن، منکر حقیقتن. خلاصه سوفسطایی منکر حقیقتن، میگوین ما در عالم اصلا یک اصل ثابت علمی نداریم، اصلا یه واقعیت و یه حقانیتی نداریم. بعد به سالهای گوناگون که همون در اون دروس معرفت النفس اینجا ها عرض کردیم، این دو سه مورد نگاه میفرمایی، مآخذ حرفاشون از کتاب ها و اینها نقل کردیم، اینها میگوین که یه پنداریش ما پندار خودمون داریم به سر میبریم، اصلا هیچ واقعیت و یک اصل علمی حقی نداریم در نظام هستی، هیچی حق نیست و به پندار محض داریم، به خیالات داریم به سر میبریم، به اضافات، انتصابات. بله مثلا از این مثال هایی که بعضی از این پیش با افتاده دارن که تو کشتی نشسته ایم و کشتی داره به یک سوی میرود، ما بیرون را که نگاه میکنیم میبینیم تمام این اشجار، نمیدونم جبال، چه اینها همه دارن به خلاف جهت ما تند و تند دارن میرون و به این صورت، و ما میبینیم که دارن به اون سمت میرون و میدونیم که این پنداری بیش نیست، همه به جای خود ثابتن. بس اینجور حرفا منکر حقن که اینها رو میگن سوفسطایی. بعد در این باره اون حکیم معاصر شیخ الرئیس ابن مسکوی، ایشون هم از مفاخر امامیه هست، ایشون در اون کتاب کوچیکی به نام کتاب سعادت داره و نکته و اشاره در باره کارهای ارسطو که نقل میکنه و سوفسطایی رو عنوان کرده، میگوید که آقایان آمده تو کتاب ها نوشتن که قصه داستان یه آقایی بود، یه شخصی بود، یه آدم پدیدی بود، کذایی و کذایی، اسمش بود سوفسطا و ایشون مردم را به باطل دعوت میکرد و آدم چنین بود و چنان بود از این حرفا، و کسانی که پیروی او اینها رو میگفتن سوفسطایی، آمدن سوفسطا را اسم شخص گرفتن. ایشون اونجا میفرماد که این پندار، این حرف غلطه. سوفسطا لفظ یونانی سوف حکمت است که عرض کردم پیشتر از جناب بیرونی، ایشون هم در آثار باقیه صوفیه رو میفرماید با سین است، از همون فیلسوفی که فیلسوفا میفرمایند محب الحکمت صوف، یعنی حکمت در لغت یونانی اونم همینه. بعد آمده این لفظ در زبان عربی معرب شده است سین به سات و میگن صوفیه، و چون آقایون به ریشه لغت آگاهی ندارن رفتن صوف را از پشم و از چه و از این حرفا اینها گرفتن. اینجا هم ابن مسکوی میفرماید که صوف حکمت است و اون استیس یعنی تلبیس، یعنی تدلیس، یعنی تمویه، بله شبه انداختن، بله جدل اینجوری کردن و غلط انداختن، و این هست سوفسطیس و شده در این تصرفات اینها سوفسطا، نه اینکه اسم شخصی بوده باشه به نام سوفسطا. این از افادات جناب حکیم ابن مسکوی در اون کتاب سعادتش. اگر دارید از صفحه 54 تا 56 رو نگاه بفرمایید، کتاب سعادت ابن مسکوی در مصر چاپ شده. این فرمایشیشون. خب حالا این آقایان سوفسطایی، البته افرادی هم بودن طرفدار این مکتب که اسامیشون را در همین مواردی را که به عرض رسوندیم، بله اسم بردن، کیها و کیها اشخاصی بودن که میپروراندن این پندار را. حالا این حق را که دارن عنوان میکنن، کلمه حق را یافتن، کلمه حق، بله دارن در این حال که از حق و شؤون حق و اون چه که در نظام هستی است حق است، از جنبه بحث علمی، اون ریشه تاریخی، نظر داشتن به مباحث، این آقایان در این گفتارشون ناظر هستن به سوفسطایی و تصدیق می‌فرمایید که این بحث رو که الان اینجایشون عنوان فرمودن حق را دیر شده. بله اینو می‌باشی در صدر کتاب، از ابتدا که آدم داره وارد میشه و فلسفه باید سوفسطایی رد کنه، نه اینکه سوفسطایی مادی باشن، مادی قائلن به حقیقت و واقعیت، میگوین ماده اصل است نه پندار، نه اینکه سوفسطایی مادی با سوفسطایی دعوا داره، مادی هم قائل به حقیقت است، اون تا ماده را اصل میدونه، به ماورای طبیعت قائل نی. و سوفسطایی اصلا منکر حقیقت واقعیته، میگوید پنداری بیش نیست، هرچه که هست خیالات ماست، تلبیسه، از اینجور عرایضی که تقدیم داشتیم. حالا ما داریم اینجا حق را به چند معنا که فارابی پیش کشیده در خصوص معانی حق را داریم میگیم، ثم دنباله این بحث میاییم اونجا که فرمود نقاوه، پشت سرش نقاوه یا نقاوه، هر دو درسته، نقاوه و نقاوه یعنی خلاصه، به همین صورت اون زنابه و زنابه اونم همینطوره، هر دو وجه درسته، در لغت امضا فرمودن، فتح را بلکه مقدم داشتن، زنابه و زنابه، نقاوه و نقاوه. غرض حالا اونجا که نقاوه میفرماد خلاصه، این همان است که از اون فصل هشتم مقاله اولای الهیات شفا خلاصه گفتار شیخ را جناب اخوند در اینجا این سطر آورده در رد سوفسطایی که نظام هستی حق است و ما به دنبال حقیم و خودمون حقیم، بله مبدأ حق است و معاد حق است و ما حقیم و دین حق است، ارسال رسول حق است، تکلیف حق است و هاکذا، منطق وحی حق است و ما دنبال حقیم و داریم حقایق رو تحصیل میکنیم، علم حق است، معارف حق است، هاکذا، که اینها رو به این چند صد در نقابه اکتفا فرمود. کار خوبی هم کرد، خیلی خوب، بعد وارد شده در بحث کتاب به جناب پیش آمده. خیلی و عمل حق، یکی از معانی شلان ابتدای بحث و عمل حق که سر سطح باشه، تیتر باشه، و عمل حق فقط یعنا بهی الوجود و فی الاعیان مطلقا، مطلق وجود دیگه، واجب و ممکن و چیزی مطلقا، مطلق وجود، این یکی که حق یعنی ثابت یعنی متحقق و وجود ثابت است، وجود متحقق است مطلقا، یعنا بهی الوجود و فی الاعیان مطلقا. خب حالا که اینه، ف حقیت کل شیئین نحو وجود هل عینی، وجود عینی چه باشه، چه حقیتی داره، چه واقعیتی داره، چه منشأ اثره، این یه معنی. فقط یعنا معنای دوم، این اولی بود وجود مطلقا، چه واجب چه ممکن چه دائم چه غیر دائم، این تو مطلقای مقابل شقوق بعدی. و قد یعنا بهی الوجود دائم، بله که عقول را، مثلا وجود دائم عقول را، نفوس را، نفوس انسانی که به لحاظ بقایشون دائمه، هر چه که وجودش دائمه، الوجود دائم، این یه معنی. بنابر نظر مثلا بعضی از آقایون افلاک وجودشون دائمیه، بله عقول و نفوس که دائمیه، نفوس کلیه، نفوس جزئی هم که بعد از دیگه همین که تحقق یافتن حادث شدن در بقایشون دائمیه. وقد یعنا بهی الواجب و لذاته، اختصاصا مثل این که سر زبان ما این هست که حق رو میگیم، حق تعالی، حق سبحانه، اختصاص میدیم به واجب تعالی. وقد یفهم، حالا اینها اعیانه تا الان، این الان داریم میگیم، حالا وقد یعنا داریم میگیم به سراغ لفظ، قضیه، عقد، قول، بله میگیم این قضیه، این قول، این خبر حق، صدق صادق حق، که اطلاق حق رو بر این قول میکنیم، بر این قضیه، بر این خبر میکنیم. وقد یفهم انه حال القول والعقد من حیث مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان. خیلی خوب، اصل لما هو واقع فی الاعیان، پس باز این معنا رو هم که بشکافیم، باز حق رفته رو خارج، رفته رو وجود اشیا، میفهمید ما هو واقع فی الاعیان، پس حق واقع است، حق خارجه، منتها چون این لفظ مرآت اون واقع هست، اون حقه، بله ما این لفظ رو میگیم حق، لفظ رو وصف به حال، وصف به حال خود این جمله هست، بله نه اون که بعد الان میگیم اختر رد میکنیم، اون اشتباه، الان میخوایم بگیم که درسته که حق رفته رو خارج، اما میخوام بگیم این قول حقه، این قول صدقه، صادقه، یعنی وصف به حال این خبره، خبر صادقه، خبر حقه، قول حقه، نه اون اختر بعد که الان روشن میشه. فیوغال، متفرعن بر این حرف، فیوغال هازا قولان حقون، حق صفت چی الان؟ قوله، اینطور و این درسته. و هازا اعتقادان حقون، حق شده صفت این اعتقاد، این عقد، این قضیه، اعتقاد برای عقد آورده، قول و عقد. و هازا الاعتبار من مفهوم الحق هو صادق، بله که میگیم هو صادق، همینی رو که دو لحاظ کرد، لحاظ مطابقش آوردیم، بله میگیم که این قول صادق است، این قول حق است، چه صادق چه قول، هر دو صفت لفظه، این قول حقه، این قول صادقه، منتها به دو لحاظ، اما وصف مال قوله. دو لحاظ چیه؟ الان داره میفرما و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو صادق فهو صادقون فهو، بله، حالا این قول صادقون به اعتبار، فهو صادقون به اعتبار نسبته الی الامر، به اعتبار نسبته الی الامر. امر چیه؟ واقع. امر هست واقع. فهو صادقون، هو کیه فرمودی؟ قول. اینو دارم پافشاری برای اینه که اون اختر بعد روشن بشه، اون آقا یه مقدار بیراه رفته. فهو لفظ بر هو زمین برمیگرده به قول، به عقد، به خبر، به قضیه. فهو صادقون به اعتبار نسبتهی الالامر، وقتی این لفظ را، این خبر را اسناد میدهیم به واقع، بله، میگیم این قول صدق است و صادق، و همین قول حقون، خبر بعد از خبر برای هوه میشه، فهوه صادقون و حقون، همین قول حقه که وسوس به حال لفظ به اعتبار نسبت الامر الیه. پس بله، فقط یه لحاظ فرق میکنه، این خبر را که داده شخص میگیم این خبر صادقه، از اون جهت که این خبر مطابق واقع است، و این خبر حقه، از اون جهت که واقع مطابق اینه. در هر دو صورت صدق و حق شده صفت این قول. این آقا چی میگه حالا؟ و قد اخطأ، ایشون آمده به عکس صدق و حق را برده روی خارج، روی واقع. اون واقع صدق است، اون واقع صدق است، و اون واقع حق است. حرف را برده روی واقع، نه اینکه صفت بوده باشه برای این لفظ. خب پس اگر این هست، اینی که الان در تعبیر، در عبارت اینها گفته میشوند، میشوند این قول حق است، این قول صدق است، بله، این قول حق، قول صدقه، پس اسناد صدق و حق به قول شده، بنابر قول این شخص میشه مجاز، وصف به حال متعلق موصوفه. خود این قول واقعا صدق نیست، حق نیست، چون واقع صدق و حقه، اسم تعبیر و لفظ صدق و حق رو روی لفظ گذاشتیم. این آقا داره اینو میفرما و اخون میفرما تأسفه، و وجه تأسف هم این که عرض کردیم. پس ما بگیم که این خبر رو میفرما زیدون عالمان، مثلا الله عالمان، اینها رو الفاظ رو میگیم حق، حق است و صدق است، پس اسناد حق و صدق به این اقوال باید، به این قضایا، به این عقود باید مجازی بوده باشه، وصف بال متعلق موصوف بوده باشه، و این طور نی، وصف مال این قوله، این لفظ قول حقه، این لفظ حقه. این آقا اخطأ، که صدق و حق را زده به امر، به امر فی نفسه. نظر عبارت را توجه داشته باشید، میخونیم امر فی نفسه، یعنی کاری به لفظ نداشته باشیم، امر واقع فی نفسه حقه، واقع فی نفسه صدقه، و گذاشتن اسم حق و صدق روی لفظ، یعنی اسم دیگری رو سر او گذاشتیم. این تصرفه که ایشون میفرما. وقد اخطأ من توهم ان الحقیت عبارتون نسبت چه؟ الامر فی نفسه، خود اون واقع، نه این لفظ، الالقول، نسبت الامر فی نفسه الالقول والعقد، اون نسبتی که امر فی نفسه واقع به این قول و عقد داره، واقع را میگیم صدق و حق. و صدق و نسبت هما، نسبت قول و عقد است، باز الالامر فی نفسه، با صدق رفته روی امر فی نفسه، منتها میآوریم روی لفظ. خب اگه اینه، پس اطلاق لفظ صدق و حق، اطلاق لفظ صدق و حق بر قول بر قضیه باید بوده باشه. فرمودی مجاز به توسو فإن تفرقت بینهما بین صدق و حق به هاذ الوجه که صدق و حق رو ببینیم رو امر فی نفسه ثم بیاریم به یک قرینه به مثلا وسیبای متعلق موضوع بگیم مال این قضایاست بینهما به هاذ الوجه فیها در این و در این تفرقه به اینجور بیان تأسف. خیلی خوب، حالا سر سطر مطلب دیگر رد سوفسطایی داریم. شروع میکنیم که ما این حق را که الان گفتیم انسان تصدیق میفرمایید که در ابتدای امر معدات داره، در ابتدای امر معدات داره و معداتش هم از همین عالم طبیعت، از محسوسات اولیه‌اش، از مبادی پیش پا افتاده به اون شعور و فطرت خدادادی که در سرشت انسان‌ها قرار گرفته، بلکه حیوانات و بلکه اشجار، رستنی‌ها، نباتات قرار گرفته. بله، حالا الان منتها چون در کسب علوم و معارف و به دست آوردن مبادی کلیه، صغرا و کبرای کلیه، پیاده شدن فکر منطقی، اینطوری آقا دیگه که عرض کردیم، فکر عرف عام نه، فکر عرف خاص، فکری را که منطقی میگوید. بل در عرف عام مردم یا آقایی به خیال نشسته داره با خیالش بازی میکنه، اینا میگه در چه فکری، اینو که منطقی نمیگه، فکر که به خیالش فرو رفته میگم به فکر، این فکر، فکری را که منطقی میگوید، ولی این معنای عام که نی، فکر او یعنی مبادی قضایای کلیه، مبادی الفکر و حرکتون، بله الان مبادی و من مبادی الان مرادی، اینی که باید حرکت کنه بیاد بشون مبادی. مبادی چی هستن؟ قضایای کلیه، ضوابط، حکم که بیاد اینها را داره ترتیب میده، این مبادی را، این قضایای کلیه داره ترتیب میده. صغرا، کبرا، دوتا اصل، دوتا قضیه، اینها را طوری ترتیب بدهد که مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هست فرزند برادر، که از این صغرا و کبرا این حقیقت از او مستفاد بوده باشه. این را میگوین فکر، فکری را که آقای منطقی میگوید به این معنای خاص است، نه معنای عام. و این فکر که این قضایا صغرا و کبرا با تشکیل بشه تا نتیجه حاصل بشه، باید بدیهی بوده باشن، صغرا و کبرا نبوده باشن، چگونه از اونها نتیجه حاصل میشه و موعد انسان بوده باشن برای حصول معارف، باید یا خودشون بدیهی بوده باشن یا منتهی بشن بالاخره به بدیهیات، و باید منتهی بشن به بدیهیات دیگه، دور تسلسل غلطه. حالا که دور تسلسل غلطه، باید منتهی بشن به بدیهیات، میرسیم به احق اقاویل، میرسیم به ابده بدیهیات، که دیگه مثلا ایجاب و سلب در هر فرقه، در هر زبان، در هر قوم بین ایجاب و سلب دیگه مندوحه نداریم، قضیه منفصل حقیقیه است، یا هست یا نیست دیگه. بفرمایید یه شیئی نه هست و نه بله نیست، بین دو معنا نداره به این صورت.